بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد از اینکه امیرالمومنین علیه السلام از منزل بیرون آمدند، چه عملی برای ایشون در اولویت بود و طرف مقابل چه برنامه‌ای داشت؟ حضرت آمدن بیرون و بیعت هم نکردن، ولی حضور دارن در مدینه. برای امیرالمومنین علیه السلام اولویت اول این هست که اینها به سرعت کار رو خراب نکنه و اون حرف آخر رو اول نزنه. پس امیرالمومنین علیه السلام چیکار میخوام بکنه؟ حضرت حرکت اینا رو کند کنه، اینا مجبور باشن ظاهر رو حفظ کنه. اینها اگر بخواهند از بین ببرند، باید در قالب خود اسلام از بین ببرند. اسلام علیه اسلام. بهترین راه برای از بین بردن اسلام، بهترین راه برای از بین بردن اسلام در بین مسلمان‌های معتقد، استفاده از خود اسلام. یعنی شما الان وقتی میخوان با ویروس ها مبارزه کنن، واکسن میزنن. واکسن چیه؟ همون ویروسه، منتها تضعیفش کردن، میفرستنش تو بدن. سیستم دفاعی بدن میره اینو یاد میگیره چجوری دفعش کنه، میشه مسلح. وقتی شد مسلح، ویروس کامل که میاد قدرت داره، اونو میزنه میکشه، میزنه عبه میبر. حالا شما در نظر بگیر ضد همین قضیه رو اونا کار میکن. اسلام به عنوان یک مکتب هدایت، یک مکتبی که انسانها رو از جهل به علم، از ظلمت به نور، از شرک به توحید، از بردگی به آزادی میبره، این در حقیقت میره احیاء میکنه. راه بردن این از بین بردنش چیه؟ شما همین رو یاری دستکاری کنی. اون قسمت های که موجب احیاء میشه، اون قسمت ها رو ناقصش کن. چیزی رو دست نمیزنی، جا به جا نمی کنی. جهاد حقیست در اسلام، منجیه، ابزار هدایت. اما شما این جهاد رو بیایید از درون خودش تعریف غلط بهش بدید، همین جهاد میشود کشنده، از بین برنده. نابود کننده برای فرد جهادگر و برای قومی که جهاد علیه اونها انجام میشه. اصولا جهاد علیه نیست، جهاد لهه. جهاد علیه نیست، جهاد یعنی تلاش در راه خدا برای هدایت انسانها. حتی اونجایی که شمشیر میکشید، شمشیر لهه، علیه نیست. شمشیر پیامبر هدایتگره، مخرب و نابود کننده نیست. اما اگر شما جهاد رو از درون خرابش کردی، هم جهادگر رو خراب میکنه، هم اونجایی که جهاد انجام شده. شما برید ببینید بعد از 25-6 سال که اینها سر کار بودن، وقتی حکومت تحویل امیرالمومنین شد، برای اینکه در جنگ همراه امیرالمومنین بیان شروط میذاشتن. این جایی که ما رو میخوایی ببری درآمدش چقدر؟ جهادگره. در جنگ جمل اعتراضشون این بود که چرا اسیر نداره، چرا غنایم نداره. اون جهادگر خراب شده بود. و بعد در جاهایی که می رفتن، افراد از جلوی شمشیر اینا فرار می کردن، می رفتن گروه های مقاومت تشکیل می دادن دیگه. در خود فرودشون به ایران خیلی در برابر اینا گروه های مقاوم تشکیل شد. علتش اون خرابی حمله بود. امیرالمومنین علیه السلام تلاش اولیه‌شون این بود که اینها سرعتشون کاسته بشه. به همین جهت حضرت یک حضور غیر اجباری رو برای اینها از خودشون تحمیل کردن. تحمیل بودا، حضرت خودش رو برای اینها تحمیل میکرد. با چی ها بهم ببرن؟ نه، حضرت خودشو بر اونا تحمیل میکرد. اونا نمیخواستن امیرالمومنین حاضر باشه. او گفتن علی از خونه بیاد بیرون که مسئله عمومی که دعوای علی با ایناس حل بشه. حالا ما الان همه اول کار داریم حرف میزنیم. الان ما کیو داریم میگیم؟ حضرت زهرا به شهادت رسید، اینا آمدن از علی ابن ابی طالب تقاضا کردن خونه بیا بیرون. حالا حضرت از خانه آمده بیرون، داریم اقدامات امیرالمومنین در این دوره رو میگیم. امیرالمومنین علیه السلام خودش رو به اینا باید تحمیل کنه. نه بیعت کرده که اجباری باشه و حضور پیدا کنه، ولی میاد در نماز جماعت حضور پیدا میکنه، در نماز جمعه ها میان. چرا؟ خطبه های نماز جمعه رو اینا میخوندن دیگه. مرکز خطبه هم توی مدینه هست. اینجا یه مسئله ای رو دوستان عزیز باید دقت داشته باشن. الان برای ما گستره جهان اسلام، تعدد امام جمعه ها، مراکز تربیت طلبه و علم، خیلی طبیعیه. ما در ایران خودمون تقریبا در تمام شهرها حوزه های علمیه داریم، همه هم به تربیت طلبه و عالم دینی مشغوله. و بنابراین اینا وقتی تربیت میشن، اینها میتونن برن امام جماعت، منبری، امام جمعه اینها بشن. این الان برای ما طبیعیه. ما به زمان پیامبر اکرم هم با همین تصویر نگاه میکنیم. یعنی ما وقتی میخواییم راجع به زمان پیامبر اکرم قضاوت داشته باشیم، پیامبر اکرم رو از مدینه برمیداریم، از اونجا برمیداریم میان میذاریم تو ایران. بعد این قضاوتی که الان داریم همین قضاوت راجع به اون موقع، اما این غلطه. ما باید بتوانیم مدینه رو در اون زمان، جهان اسلام رو در اون زمان با شرایط اون موقع تصویر بکنیم. وقتی اگر تصویر بکنیم اصلا خیلی معادلات در ذهنمون عوض میشه. خب ما امروز مراکز تربیت طلبه داریم، وقتی میخوان امام جمعه بذارن از همین تربیت شده ها میگذارن. سوال اینه که پیامبر اکرم طی این 10 سالی که توی مدینه بودن آیا ایشون موفق شدن حوزه علمیه تشکیل بدن؟ یعنی یه افرادی رو ویژه بگیرن تو اینجا باش، از من فقط قرآن رو یاد بگیر، تفسیر قرآن رو یاد بگیر، سنت مرا یاد بگیر، فقه مرا یاد بگیر، بعد برو سخنران شو. آیا حضرت چنین حوزه ای رو توانستن تشکیل بدن؟ یه افراد ویژه ای بیان وایسن؟ تاریخ چیزی به ما نشون نمیده. بلکه برعکس، کلن شما افرادی که زمان زیادی در کنار پیامبر بوده باشن و مطلب یاد بگیرن بعد برن، نمیتونی زیاد پیدا کنید. چرا؟ به دلیل پیشرفت و گسترش روزافزون جهان اسلام و جذب تدریجی و نیاز روزمره. یه مثال بزنیم. خدا رحمت کنه حضرت امام فتوای تحریریشون این هست که قاضی باید مجتهد مسلم باشه. این فتوای تحریریش، تحریر الوسیل. انقلاب پیروز شد. ما تصویری روشن از بعد از پیروزی نداشتیم که علال انقلاب پیروز بشه الزاماتش چیه. خب شما قبل از پیروزی انقلاب یه دستگاه قضایی داشتید، هیچ ربطی هم به ماها نداشت. نه اینکه حالا هرچی قاضی بود بد بود، نه، ولی دستگاه قضایی ارتباطی به ما نداشت. یه سیستم دانشگاه، تربیت قاضی به حوزه ارتباطی نداشت. حوزه برای دستگاه قضایی تربیت قاضی نمی کرد و اصولا اگر کسی می رفت منفور می شد. یعنی اگر کسی حوزه علمیه می رفت جذب سیستم اونا می شد و می رفت در دستگاه قضایی جذب می شد. قبل از انقلاب منفور بود. چرا؟ چون اعانه ظالم بود. اعانه ظالم هم حرامه. خب انقلاب پیروز شد، شما مواجه شدید با قضاتی که لا علم لهم و اکثر هم فاسقون، چون مال اونا بودن دیگه. پس هیچ کدوم به درد نمیخورد. یهو شما نیازمند به قاضی شدید. خب چند تا مجتهد مسلم دارید؟ مجتهد مسلمی که بخواید در دستگاه قضایی بگذارید و برن شروع کنن به قضاوت. خب یه نگاه کردن در مجتهدین مسلم، ما حالا در تمام تربیت شده هامون بگردیم مثلا بتونیم مجتهد مسلم و اینها حالا قربال کنیم و اینا، فرض در کل ایران بتونیم 2000 تا حاصل کنیم. خب 2000 تا حاصل کنیم، امام جمعه میخواستیم، شورای نگهبان میخواستیم، برای سپاه میخواستیم، برای مجلس شورای اسلامی میخواستیم، برای دستگاه قضایی میخواستیم، شهید هم میخواستیم، چون باب شهادت باز بود دیگه. منتها سریع ترینش باب شهادت بود. همون اول کار روته یک دو سال 1000 تا رو زدن بردن. شهید بهشتی، دستگاه اشرف اصفهانی، اونا مجتهدین ما بودن. رفت اومدیم رسیدیم میگه بس دستگاه قضایی چیزی نمیمونه. خب ها چیکار کنیم؟ ببینیم یه ها خلع. خب امام فرمود که متجزی، آقا متجزی هم حالا تازه ما چند سال بود حوزه های علمیه داشتیم، چند سال بود کار میکردیم، قبلا هم یه تجربت و مایی داشتیم که در دوران صفویه، در دوران صفویه یه تجربه حکومتی داشتیم و حوزه های علمیه ما یه پیش‌زمینه‌ای داشته و از صفویه تا این انقلاب در طول این مدت حوزه های علمیه هم کار کردن. ولی با این حال وقتی آمدیم خوردیم به چی؟ به کمبود. حالا شما در نظر پیامبر اسلام رو، پیامبر اسلام برای تربیت نیرو به این معنا 10 سال بیشتر فرصت نداشته. یعنی ایشون وقتی آمد مدینه تازه یه فرصتی. حالا وقتی آمدن مدینه تعداد نیرویی که ایشون جدا کنه بشونه و بگه شما هیچ جا نرید اصلا یه همچین امکانی وجود نداره. چرا؟ به دلیل اینکه یه تعداد اندکی در اختیارشه و این تعداد اندک هم باید بفرسه. یعنی الان فلانجا مسلمان میشدن و حضرت میگفتن یه نفر رو بفرست بیاد اینجا، خب حرفا رو بزنه دیگه. حالا این بنده خدا مثلا 6 ماه بود کنار پیامبر بود، همین مقدار که یاد گرفته بود حضرت میگفتن برو اونجا. اینکه یک لذا کسی که در کنار پیامبر اکرم یه 10 سال مونده باشه، این لاجرم کسیه که با برنامه مونده، لاجرم کسیه که با برنامه مونده. این اصلا نمیخواسته بره. ولی اگر اهل مثل بعضی ها هستن، خب در طول دوران دفاع مقدس پاشون به جبهه باز نشد، این نمیخواسته بره. و الا نمیشد مثلا کسی 8 سال زمان جنگو درد کرده باشه و بعد بگه به من هیچ نیازی نبوده من برم. این نیاز بود، منطقه نمیخواسته بره دیگه. حالا علتی که نمیخواسته بره دیگه، حالا به خودش برمیکرده. پیامبر اکرم طی این 10 سال، حالا امام جمعه، همه اینا درسته. پس بنابراین اگر به مدینه اون موقع دقت کنید، بیشتر امور انتشار مطالب از خود مسجد النبی بود نو به نو. یعنی فلانجا وقتی میخواستن خطبه بخونن یه چیزی از اینجا برای 3 هفته 4 هفته بعد میرن. بنابراین وقتی پیامبر اکرم دنیا میرن، مسجد النبی و کسی که اینجا خطبه نماز جمعه بخونه، این به شدت بر همه جا اثر گذاره. چون هنوز استقلال حوزه‌ای ایجاد نشده و پیامبر اکرم حوزه علمیه رو تازه، دستور حوزه علمیه تازه در سوره توبه نازل شد. ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، که این سوره توبه هم مال سال 89ه. یعنی ما ندیدیم جایی پیامبر اکرم حوزه علمیه بزرگ و اینا موند برای بعد از پیغمبر. بنابراین مسجد النبی، خطبه مسجد النبی، این به شدت اثرگذار هست. در چی؟ در سایر نقاط. امیرالمومنین اگر بخواد جلوی سرعت کار اینا رو بگیره، کجا رو باید محافظت کنه؟ همین مسجد. یعنی الان در خطبه نماز جمعه در مسجد النبی این قائمه و اصل یه مطلبی رو خلاف بگه، این دیگه میره دیگه هم نمیشه اصلاحش کرد. زمی آلمانی میمادن میشستن. اون تا حضرت میدونه دیگه. حالا از کجا میدونه؟ خدا میدونه دیگه که امروز چه مطلبی میخواد خراب بشه، مطلبی رو امروز هدف قرار دادن یا ندادن. درست اون مواقعی که اموری میخواست رخ بده، حضرت میومدن. بله دیگه، او بند خدا میخواست در خطبه نماز جمعه مطلبی رو خرابش کنه، حضرت میومدن به خطبه ها میشستن، او یه نگاه میشد دیدید امیرالمومنین هست، حضرت همین که از خانه آمد بیرون یعنی من با شما کاری ندارم. مردم زیر قدیر نزدن، مردم با اسلام اسلامو قبول نکردن، اونا نیومدن بگن پیغمبر العیاذ بالله غلط کرده گفته، نیومدن بگن حرف پیامبر مقبول نیست، آمدن گفتن که اسلام تابع مصالح و مفاسده. پیغمبر اکرم کلماتش طبق مصالح و مفاسد، بله اون روز که پیامبر علی را معرفی کرد مصلحت اون بود، امروز شرایط تغییر کرده، علی برای شرایط موجود مناسب نی، اگر پیامبر هم در این شرایط بود نظرش را عوض میکرد. تفاوت در قرائت ها رو از اون موقع درست کرده. بعد اون آقا مثلا میومد میگفت نه بابا نظر پیغمبر این نبوده، میگفت برداشت تو از حرف پیغمبر اون بود، اینو گفت ولی دیگه برداشت، میگه من برداشت اینه، اصلا حق برداشت از حرف پیغمبر نداشتن. پیام اجتهاد به خدا رحمت کنه، مرحوم عرض کنم خدمت شما که چیز کتاب نوشت اجتهاد مقابل نص، کسی حق نداره در برابر نص اجتهاد کنه، که اجتهاد مقابل نص ریشه اسلام رو میزنه. منتها چرا پذیرفتن؟ چون اجتهاد مقابل نص بود، ولی چرا پذیرفتن؟ گوینده اون مشکلی که بود که در جلسات قبل گفتیم ایمان به گوینده بیش از اندازه بود، این خیلی مهمه، محو بی منطق و دلیل در شخصیت ها همیشه سوزاننده بوده، محو بی دلیل. پیامبر اکرم علت دوام بر علم علی ابن ابی طالب تاکید میکن، علی اعلمکم اغذاکم علی ها، اما کی راجع به علم اینها یه مورد بیارن که راجب علم اینها پیامبر اکرم صحبتی کرده باشه. من جالبه حتی تحریفیش رو هم ندیدم. امیرالمومنین پای این خطبه ها می آمد یا در نقاطی حضور، و این خیلی مهم بود. خب ما اقدامات امیرالمومنین اینجا رها کنیم بریم اقدامات اونا، چون یه سلسله اقدامات امیرالمومنین در اقدامات اونها معنا پیدا میکن. تو حذف علی ابن ابی طالب موفق نشدن، چرا؟ حضرت زهرا آمد تو میدون، دیگه گفتم اینو در مقدمات گفتم که اینها دنبال این بودن علی رو حذفش کنن، یا حذف فیزیکی یا حذف از ذهن ها، هر دوی اینها برای حضرت خطرناک بود. زهرای مرضیه سلام الله علیها اومد تو میدون، نه گذارد علی حذف فیزیکی بشه چون خودش در معرض قرار داد، نه گذاشت علی حذف از ذهنا بشه به دلیل اینکه اصلا به خاطر همین که همش گفتگوی علی بود اومدن گفتن علی از خونه بیا بیرون، خود اونا اومدن گفتن نتونستن، علی ابن ابی طالب نتونستن حذفش کنه. به همین جهت عرض میکنم حضور امیرالمومنین در مدینه برای اینا تحمیلی بود، حضرت خودشو بر اینا تحمیل میکرد. و البته پیامبر اکرم هم خیلی به این کمک کرد، به این قضیه که علی ابن ابی طالب حذف نشوند در ذهنها. در زمان پیامبر اکرم قبائل دور میامدن با حضرت بیعت میکردن، مسلمان بیعت، بعد به ایشون میگفتن آقا فاصله ما با شما زیاده، شما که الالوت نیستید، که شما اگر از دنیا رفتی جانشینت کیه؟ جانشین اصلا داری؟ بله مگه میشه حرکت بدون جانشین؟ شما از دنیا رفتی جانشینت کیه؟ برای حضرت معلوم بود جانشین کیه، اما حضرت نمیتونست به خیلی ها بگه. اینو در مقدمات بحث گفتیم. پیامبر اکرم امیرالمومنین به شکل عمومی یه دفعه بیشتر مطرح نکرد، اونم قدیر خم بود. به اینها صراحتا نمیفرمود، میفرمود برید هر موقع خبر مرگ من به شما رسید بیایید مدینه، بیایید مدینه. هر کسی رئیس بود این سوال ها رو ازش بپرسید. جواب داد اون جانشین منه، جواب نداد بکردید اونی رو پیدا کنید که اینا رو میتونه جواب بده، او جانشین منه باش. اون میگرفت سوال ها رو محرمانه میره، به کسی نمیگفت. چرا؟ به دلیل اینکه این راه یافتن. پیامبر اکرم دنیا رفته، تا خبر بخواد به اطراف برسه، فکر نکن حالا اون موقع این حالا تلگراف و تلفن و اینا خیلی جاها طول میکشید، 6 ماه یک سال بعد فهمیدن. امام رضوان الله علیه انقلاب پیروز شد و آقای عاشق حسین انصاریان عوضه الله تعالی علیه چون ایشون آقای انقلاب پیروز شده بود و از طرف امام هیئت ها میرفتن برای سرکشی. یکی از این هیئت هایی که رفته بودن و به عشایر جنوب و اونورا سر بزنن، آقای انصاریان بزرگ این هیئت نماینده امام رفته بودن کجا؟ توی سیاه‌چادرهایی که کوچرو هستن و اینا در این منطقه ییلاق کرده بودن، اونا رفته بودن دیدن سیاه‌چادر بزرگ و اینا نشسته بودن و اینا. خب اینا مأمور بودن احوال پرسی کنن کمبودها اینا اون موقع، حالا اون بزرگ هم نشسته و آقای انصاریان به این آقا میگه که خب اوضاع چطوره؟ خوبه. این میگه که الحمدلله خدا رو شکر در ظل سایه اعلی حضرت زندگی ما خیلی خوبه، اشاره میکنه به بالا سرش. آقای انصاریان گفت من یه اون بالا نگاه کردم دم عکس احمد شاست. یعنی اصلا قاجاریه منسوخ شدن رفتن، رضاخان اومده، رضاخان هم رفته بچهش اومده، بچهش هم رفته حالا اومده این هنوی چیه نمیدونه، هنوی فکر مونه هنو اونا در ظل سایه. عرض کردم ما معمولا قضاوت هامون برای گذشته، هرچی هم زور بزنیم نمیتونیم از زمان موجودمون بریم بیرون. یعنی الان وقتی میگی که آقا در زمان پیامبر خبر نداشتن، برو بابا چی خبر نداشتن؟ چرا؟ چون زمان او رو به الان قیاس میکنی، میگی بابا الان موبایله، یه پیامک بزنی همه میفهمن. بابا اون موقع اینا نبود. شما هیچ سالا فکر کردید که اون موقع وقتی پیامبر اکرم مثلا منبر میرفت در مسجد النبی و فرض بفهمید 5000 نفر پای صحبت حضرت میشستن، چجوری میشنیدن ایشون چی میگه؟ چجوری حل میکردن قضیه رو؟ حالا بیا برو مسجد کوفه، امیرالمومنین میخواد واسه 40000 نفر حرف بزنه، چجوری حضرت نه حضرت حالا هر کسی چجوری صداش میرسید؟ اصلا تو این فضا نمیری. چرا؟ چون الان این بلنگو و اینا ها تو ذهن زنش که قموقا بلنگو بوده دیگه میشنیدن. اون وقت اگر بری تو اون فضا که نبوده، بعد یه دنبال یه واقعیت هایی میگردی، دنبال یه مسائل میگردی چجوری بوده، و بعد دیگه قضاوت ها متفاوت میشه. بنابراین حال این بند خدا بعضی مثلا 1 سال 2 سال بعد فهمیده پیغمبر دنیا رفته، اینجوری بعد از اون سر این هیئت ها باز شد، سر این هیئت ها باز شد، می اومد مدینه. کی خلیفه رسول الله فی المسجد؟ بخوام ببینمشون؟ ابی نداره، روز جمعه دیگه نماز جمعه حتما ایشون تشریف داره. وارد میشه، می اومد و خب روز جمعه است دیگه، ملت هم نماز جمعه آمدن یا اینا. آه شما خلیفه رسول اللهی؟ بله درود بر شما، ما اون تاریخ آمدیم و پیامبر اکرم چنین فرمودند. و بعد فرمودن این سوالا رو کسی جواب بده همونه، شما هم جواب بده، بفرما بگو. ها مالا دیگه من نمیخوام خوش اینا رو، ما پیغمبر گفت کدوم اول دومی نداره، کدوم دوم سومی نداره، کدوم سوم چهارمی نداره، کدوم چهار برو تا 100 تا، کدوم 99 100 نداره. آه این سوالا چیه میکنی؟ به چه دردت میخوره؟ ولی من نمیدونم پیغمبر گفت. مثلا میرفت تو این قضیه که بگیرن این آقا رو بزننش. خب اگر امیرالمومنین معمولا هم حالا اون چی که من دیدم اینجوریه، معمولا وقتی اینا میومدن امیرالمومنین تو نماز جمعه نبود یا ممکنه روزای دیگه در بس، ولی حضرت افراد داشت دیگه، افرادی که بیعت کردن و میان، سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هر عمار هست، اینا به دستور حضرت هم رفتن، اینا بودن تا می دیدن این بنده خدا داره حرف میزنه و رسیده به یه نقطه ای و اینها، یا داد میزد گفت خراب شد کار، چون جوابم که نمی گرفت این نسبت به همه چی مسئله دار می شد، مردم هم بالاخره مسلمان هن. یهو به این گفت آوا علی میتونه جواب بده، بگیم بیا این بگو اون بگو، یهو مسجد همه ها برای سوالای این علی هست، آقا بگید علی بیاد. وقتی حضرت وارد مسجد می شد جماعت همه یهو هم تکبیر می بود، کب برناس الله اکبر جا ابوالحسن، اصلا مردم یه حالت وجدی پیدا میکن، میگم مازا یا اقل عرب چیه، داداش عرب چیه، هیچی بابا داستان اینه. خب چی گفت بپرسی اینو، گدوم اولیه دومی نداره خدا، چقدر راه اون دوم، آقا ده بگو تون تون تو صد تا هی گفت گفت گفت. بعد یا میگفت خب بابا تو تونستی جواب بدی، این کیه اون بالا؟ حضرت میفهمد ده هازا یا اخل عرب، دیگه درباره این صحبت نکن، حضرت نمیخواست حوزه رو به هم بریز، ده هازا جوابتو گرفتی برو، اونم میفهمید دیگه. اینا امر ساده ای نبود، در حقیقت این افقی که اونها ایجاد کرده بودن، خودشون در ذهنها گذاشته بودن و میخواستن علی رو از ذهنها بیرون کنن، این نتیجه چی میشد؟ او رو هل میداد از ذهنها بیرون، علی رو میابرد در ذهنها میکاشت. آنه این نفرات بود و به اصطلاح امروز حالا غلطه مچگیری نبود، تبیین اشکالها. و این موارد خیلی خوبه برید در تاریخ، نه برای اشکالگیری، نه برای اینکه اینجور موارد رو دقت کنید میفهمید که اینا رو چه موردی دست گذاشته بودن و کجا کار خراب میکردن. حضرت نگاه کرد یک زنی رو دارن میبرن سنگسارش کنن. ببینید خطرناکترین مسئله ای که اسلام رو از درون پوسیده میکنه اینه که در حاکمیت اسلامی به قوانین درست اسلامی بی‌اعتنایی بشه و قوانین رو غلط اجرا کنه. این بدترین چیز، یعنی اصلا اسلام رو میخوره غلط. حضرت دیده اینو دارم میبرن سنگسارش کنم، چیه؟ فحشا داده اونم یک گریه میکنه، بعد هی میگه بچه‌مو مثلا. حضرت فهمو بارداره؟ آره برش کردم، حالا اون آقا حکم سنگسار رو داره، اینم دارم سنگسار کنم، برش کردم برگردوندن و اینم آقا قضاوت کرده تو مسجد، چرا برگردوندین؟ اول حسن گو برگردونی بگید بیا اومد، چرا برگردوندی؟ فهمود که اینو چرا فرستادی سنگسار؟ او فحشا داده. از اون که بچهش که فحشا نداده که، این فحشا داده بچه که توش کم داره. گفت چیکار کنم؟ گفت چی؟ و صبر کنید تا این بچه رو بذار دیزایی دو سال شیر بده، شیر که دا سه سالم بزرگش کنه. وقتی این کارا تموم شد باید سنگسارش کن. چی گفت؟ برای همه روشن، چون حضرت یکی یکی گفت، این به این دلیل، این به این دلیل، قرآن گفت چی؟ گفت لولا علی لهلکه. حالا اینی چرا میگفت؟ واقعا ببینید وقتی این قضیه رخ میداد یک دفعه تمام توجه ها میرفت سراغ امیرالمومنین که هازا هوال حق متوجه. و حالا اینا نمونه های اندکیه که نقل شده،
و الا هر جمعه این آقایون هر جمعه خودوی نماز جمعه میخونه دیگه، میومد آیه رو مطرح میکنه، یه مطلبی که خیلی قابل دقته. و این حاکی از این است که امیرالمومنین طی این 25 سال خیلی زحمت کشیدن، چه خونه دلی خوردن ها. شما از خطبه های نماز جمعه اون آقایون دو تا بردارید بیارید، ندارید. چرا ندارید؟ اگه اون خطبه نمیخوندن. چرا خطبه میخوندن ولی چرا باقی نمون؟ در عزف امیرالمومنین ناموفق بودن. تا انشالله ببینیم بعد. سلامات.